أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب آیه سوم سوره مبارکه انسان، یه نکته در آیه دوم در مورد انا باقی موند که البته دوستان در ترکیب وقتی انا رو ترکیب کردن فرمودن که انا در واقع انا هست به اضافه نا که اسم انا هست، منتها خب اگر انا مرکب از انا و نا باشه علل قاعده باید بشه اننا، چون حالا در مورد این انا در آیه بعدی هم دوباره تکرار شده توضیح رو ما در آیه انا هدیناه السبیل عرض میکنیم که آیا انا رو در واقع ثقیله بگیریم، اولا مرکبه بگیریم یا بسیط بگیریم، و اگر مرکب میخواییم بگیریم مرکب از انا و نا هست یا مرکب از ان و نا، که حالا این رو یه نقطه عرض میکنیم. خب آیه سوم رو یکی از دوستان زحمت بکشن، آیه راحتیه. بفهم انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بله. خب دوستان اگر نظری دارن بیان کنن.
کاملاً حال دوم بکنم باید عطف بگیرم عطف نه حال دوم
بله دیگه وقتی اونجا حرف عاطفه باشه البته باید ببینیم اگر حرف عطفه چی به چی عطف شده اگر در واقع بفرمایید حالا بشینید اگر بگیم در واقع اما به اما عطف شده چون بعضی این حرفو زدن که اگر اما رو ما به اما عطف بگیریم اون موقع کفورن میشه حال دوم اما اگر بگیم امای دوم تأکید امای اوله و واو حرف عطفه در این صورت اون کفورن عطف میشود به شاکرن هرچند وقتی عطف میشه خب در اعراب تابع معطوفون علیه و معطوفون علیه چون حاله کفورن هم در معنا حال میشه در عبارت هم خب اعراب نصب میگیره منطقه عنوان نحویش دیگه نمیگن حال میگن معطوفه به حال هرچند در معنا وقتی عطف به حال شده حال معنا میشه پس این بستگی به این داره که ما اون واو رو عاطف بگیریم و
حرف به حرف میشه
گفتن که حرف به حرف عطف میشه منتها تأثیری نداره این عطف یعنی اگر حرف به حرف عطف بشه چون حروف محل اعرابی ندارن تأثیری نداره این عطف بادر هم این قول قویی نیست به عنوان یک قول در مسئله منتها اون قولی که حالا برخی از نحویین قائلن و مشهوره این که امای اول قطعا حرف عطف نیست و توطئه است مقدمه است برای ذکر امای دوم و در مقام تفصیله یا تقسیم حالا بین تفصیل و تقسیم هم یه تفاوت معنایی هست که حالا خودتون به مغنی و کتاب دیگر میتونید مراجعه کنید برصورت اما در مقام تفصیل ما قبل است یا تقسیم ما قبل است با یه اختلافی که بین تقسیم و تفصیل هست لذا اما رو امای اول قطعا حرف عطف نیست همون حرفی است که مفید تفصیل یا تقسیم یا تقسیم همون تنویعه دیگه یعنی نوع نوع کردن میخواد بگه که حال انسان ها در واقع بعد از هدایت کردن ما و نشون دادن راه یکی از این دو قسم است یا حالشون شکر است یا حالشون کفر است پس امای اول قطعا عاطفه نیست همون حرف تفصیلی که نوشتن درسته امای دوم هم باز خود اما عاطفه نمیگیرن به خاطر اینکه میگن وقتی همراه با واو به کار رفته و اصل در حروف عاطفه واو هست دیگه واو رو عاطف میگیرن امای دوم دیگه باز عاطف نیست میگن تأکید امای اوله و در واقع نشون میده که وقتی ما یه عبارتی رو میخواییم تقسیم کنیم یه چیزی رو یا تفصیل بدیم دیگه به اعتبار اون تعداد تقسیمات یا تفصیلات ما اما رو تکرار میکنیم حالا اینجا دوتا بوده دو بار تکرار شده امای دوم هم پس یه حرف تأکید امای اول میشه در اصل عرض کردم وجوه مختلفی گفتن حتی برخی هم معتقدن البته این تو بین نحویین نیست تو بین اساتید ما برخی از اساتید ما معتقد بودن مجموعه و اما یک حرف عطفه یعنی ما یه دونه واو داریم حرف عطف یه دونه اما داریم حرف عطف مثلا داریم دیگه جاء اما زیدون مثلا چی؟ اما یا حالا مثلا الکلمتو اما الاسم اما الفعل اما مثلا حرف واو نمیارن اگر این گونه باشه خب اما میشه حرف عطف یا نمونه های دیگه هم داریم اگر با واو بیاد بعضی میگن خود و اما مجموعاً حرف عطفه یعنی یک حرفه به نام و اما منتها خب حالا من خودم تو کتاب های نحوی به این شکل ندیدم ولی یه همچین قولی هم از برخی از اساتید ما مطرح شده قول مشهور اینیست که عرض کردیم دیگه امای اول حرف عطف نیست قطعاً و حرف تفصیله امای دوم تأکید امای اوله و معطوف بر شاکرن اون کفورن هست، یعنی واو عطف میکنه کفور را بر شاکر.
تو فیلم ها ترکیبشون رو نگاه میکردی چند جور اما بود، اما برای شک بود، ابهام بود، تخییر، اباهه. الان اینجا نمیشه مثلا تفصیل احوال نگیریم، مثلا به عنوان تخییر بگیریم یا شک بگیریم؟
نه تخییر که نیست، نمیگه که ما راه رو نشون دادیم، شما مخیرید که شکر به جا بیارید یا کفر. خب آخه از جانب خدا که نمیگه که شما مخیرید، خدا اگه باشه میگه که من که الزام میکنم شما راه هدایت رو انتخاب کنید. بله به نظرم خیلی مناسب در نمیاد، تو میشه با یه توجیهاتی مثلا ذکر کرد، ولی تفصیل و تقسیم خیلی مناسبه. یعنی میگه ما راه رو نشون دادیم یا ما هدایت کردیم. حالا در هدایت باید بحث کنیم ببینیم اینجا هدایت به چه معناست. بعد خب حالا مردم در مقایسه با نسبت به این هدایت الهی دو قسمن، دو گروهن، و این ابهامی اگر موجود باشه داره برطرف میکنه، تفصیل میده اون ابهام رو، یا اینکه در مقام تقسیمه بیان میکنه که خب مردم دو قسمند در مواجهه با هدایت الهی. من به نظر همون حرف تفصیل مناسبه. در مورد ترکیبش هم عرض کردم، حالا امای دوم رو
تفصیل محمله.
بله
و بسه احوا تفصیل هم هستیم.
بله
این ترکیب دیگه نداره، واقفا به عاطفه، اما ترکیب اولی.
بله.
کفورا معطوف رو نداره،
معطوف. اون تو حالا در مغنی آقای ابن هشام اونجا میگه که اتفاقا اکثر نحویین معتقدن امای دوم حرف عطفه. بعد یه بحثی میکنن و در واقع میگن اگر امای دوم حرف عطف باشه اون موقع واف چیه؟ میگن خب واف زائده لتأکید. ایشون میگه که خب بین این که ما واف رو عاطفه قرار بدیم اما رو بگیم زائده لتأکید، یا این که اما رو عاطفه قرار بدیم بگیم واف زائده لتأکید، خب اولی اولاست، چون اکثر یعنی بین حروف عاطفه واوه که اصل محسوب میشه به جهت کسرت استعمال. حتی ما در بین خود واوها هم اگر توی عبارت یه واو دیدیم، خب ما چند نوع واو داریم، واو حالیه داریم، واو معیت به معنا مفعول و معهی داریم، واو عاطفه داریم، حالا اگر استیناف رو قائل باشید واو استینافیه داریم. خب حالا این تو بین واوها هم حتی اصل واو چیه؟ عاطفه. یعنی تا زمانی که بشه عطف گرفت اولویت با عاطفه بودنه، مگر اینکه یه قرینه‌ای خلاف این رو اقتضا کنه. بر صورت اینجا این قول اکثر بنابر نقل کتاب مغنی که عاطفه امای دوم حرف عطف است، در واقع این خیلی مورد توجه نیست. آقای خدمتتون عرض شود که علی دوست هم ایشون هم میگه امای دوم عاطفتون عند اکثرهم، بعد میگه و زعم جماعتون انها غیر عاطفتن کل اولا. در واقع گروهی گمان کردن که با زعمه به کار میبره، امای دوم مثل امای اول غیر عاطف است، ما چنین زعمی داریم که امای دوم مثل امای اول غیر عاطف است. بعد دوباره گفته و زعم بعضهم ان ام ثانیه عطفت الاسم علی الاسم و الواو عطفت اما علی اما. اینم جالبه، یعنی این که خیلی قول عجیبیه، یعنی گفته که انگار هم واو عطفت هم اماه، ولی واو چکار میکنه؟ واو اما رو بر اما عطف میکنه، اما کفورن رو بر شاکرن عطف میکنه. خب اینجوری لازمه حرفشون یه اشکالی است و اون که دو حرف یک صنف به هم داخل نمیشن، یعنی ما نمیتونیم واو و اما رو که دو حرف از یک صنفن به هم داخل کنیم، بگیم هر دو حرف عطفن. واو میاد اما رو به اما عطف میکنه، اما میاد کفورن رو به شاکرن، لذا این رو خیلی ما نمیپذیریم. ولی این که دومی غیر عاطفه باشه مثل اولی، زائده در مقام تأکید باشه و مفید همون معنایی که امای اول افاده میده، اون خیلی قول در واقع بدی نیست. عذر میخوام اینم بگم، ظاهر قضیه اینه که ایشون میگه منشأ در مورد اینکه چرا بعضی گفتن امای دوم عاطفه است، یه نکته ای هم بیان میکنه و میگه منشأ قول به اینکه امای دوم عاطفه است توهم انه لابد فلان. وقتی این تعبیر توهم رو به کار میبره به نظر میرسه که خودش در واقع قبول نداره، یعنی میگه منشأ اون کسانی که معتقدن، منشأ قول اون کسایی که معتقدن امای دوم عاطفه است این است که این اونها توهم کردن که فلان، در حالی که مثلا اینطور نیست. حالا هر آنچه که توهم کردن، همین واژه توهم نشون دهنده ضعف قول اونهاست، ولو اینکه حالا بنابر نقل نحویین اکثرا این نظر رو دارن، ولی به هر صورت با قول خودشون که معتقدن هر دوتا که نمیتونه حرف عطف باشه، وقتی هم بین واو و یک حرف عطف دیگری جمع بشه اولویت با اینه که واو عاطف باشه، خب این حرفا رو خودشون زدن. اینا رو که بپذیریم، خب ما علل قاعده امای دوم رو نباید عاطفه بگیریم. من به گمانم این که شاید بعضی از استعمالاتی که اما بدون واو به کار رفته، شاید مثلا بعضی از استعمالات ولو قلیل، شاید اینها مثلا منشأ چنین حرفی شده. اونجا که خب مثلا اگر همراه اما واو نباشه، خب اما رو عاطف میگیرن امای دوم رو. ولی تو خود کتاب مغنی اگر اشتباه نکنم تاکید میکنه که امای دوم ملازمه با واوه، یعنی اون استعمالاتی که امای دوم بدون واو، نه تکرار که میشه، متأ تکرار میشه با واو یا بدون واو، اونجا یه تعبیر داره لملازمته ها، یه همچین تعبیر داره، یعنی امای دوم ملازمه با واوه، یعنی بدون واو به کار نمیره. حالا اگر تو استعمالات قلیلی به کار رفته باشه، حالا تو اونجا بله امای دوم رو عاطفه میگیریم، چون منعی برای عاطفه بودنش نیست اگر بدون واو باشه. اما اگه این حرف رو بپذیریم که همه جا یا غالبا امای دوم ملازم با واو هست، پس دیگه بدون واو به کار نمیره. وقتی بدون واو به کار نره، اصل در واو هم عاطفه بودنه، خب واو رو باید عاطفه بگیریم، او رو در واقع یک نقش دیگری، یه در واقع ترکیب دیگری، که حالا اینجا ما همون حرف زائد مفید تأکید میگیریم. به نظرم حالا خیلی دیگه رو این بحث رو ادامه ندیم، کش ندیم، بهتره، چون خیلی هم تأثیرگذار نیست. بله خب حالا این نکته ای که در مورد عطف اون کفور، پس اون کفوران رو میخواید درست کنید، اون رو بزنید عطف بر شاکرن،
بعد اسم این رو حالا ننوشتن،
حواسشون
نبوده، بعد
سبیل
رو هم
اسم این رو نوشتن، میگم اون پایین
اسم
این رو حالا اینو عرض بکنم،
نه ننوشته
حالا اسم این نه
اون خطه مثلا یه هدینا
هو سبیله،
هدینا اگه دو
مفعول
بگیریمش.
خب اجازه بدید در مورد خدمتتون عرض شود که اون ان یک دو تا نکته عرض کنم، بعد همجوری به ترتیب بریم جلو. در مورد ان عرض کردم، حالا ایشون در آیه دوم هم به این اختلافات اشاره کرده و موضع خودش رو هم تعیین کرده. تو آیه دوم هم داشتیم ان رو، تو این آیه هم داریم. بله، در مورد اینکه اصلا ان یه کلمه بسیط است یا یه کلمه مرکب، این یک اختلاف، یعنی اولین اختلاف اینه که در واقع این کلمه از ابتدا انا بوده یا مرکبه. حالا مرکب از چی؟ اون خودش بحث دومه. در مورد اینکه اگر مرکب باشد مرکب از چیست، دو قوله. بعضی میگن انا به اضافه نا، یعنی انا که ثقیله است به اضافه نا، و برخی میگن ان مخفف به اضافه نا، که حالا اینم بحث میکنیم. ایشون میگه که در مورد بساطت انا، میگه من کسی رو ندیدم که چنین احتمالی بده، ما هم کسی رو سراغ نداریم که در مورد انا قائل شده باشه که این انا بسیط است. پس اصل بساطت انا مورد قبول نیست. اما در مورد ترکیب آقایون معتقدن که این مرکبه. اونتا مرکب از چی؟ اگر مرکب از ان و نا باشه، خب علل قاعده باید میشد ان نا، در حالی که شده ان. و علل قاعده باید بگیم یه نون حذف شده دیگه، چون اگر قرار بود نون باقی بمونه میشد ان نا، ان نا. همینم همین حرف رو هم زدن، یعنی آقایون مثل مثلا در لسان العرب یه قولی آورده از ایشون که انا در اصل اننا بوده، فکثرت نونات فحذفت احداها، نوناش زیاد بودن یه نونش حذف شده، منتها تعیین نکرده نون مثلا ثقیله حذف شده یا نون خود نا حذف شده. ان بعد اون نون نا حذف شده، الفش باقی مونده، یا نون ان حذف شده، مهمم نیست، مهم اینه که بالاخره یکی از اون نونها حذف شده. منتها ما چون اینجا دنبال این هستیم که اسم ان رو انا رو تعیین کنیم، حالا ایشون فقط نوشتن اسم ان. خب اسم ان الان چیه اینجا؟ باید بگیم نا دیگه، یعنی نمیتونیم بگیم اسم انا اون الفه. با قدم به نظر میرسه که وقتی هم میگن یه نونش حذف شده، در واقع نون انه حذف شده و اون نا الان اینجا داریم که اون نا میشه اسم انه و محلن منصوبه چون مبنیه. و خدمتون عرض شود که بله
انم چون سابقه یه حذف یکی نوناشو داره،
بله دیگه راحتتر قابله، بله راحتتر قابل قبوله. اما این که بگیم انا مرکب شده است از ان مخفف و نا، حالا اینو بعد عرض میکنم ثمرش تو ترکیب چی میشه که ان نبگیریم یا ان بگیریم. خدمتون عرض شود که خودشون میگه که من ندیدم، باز میگه من نیافتم کسی رو که چنین احتمالی بدهد که این انا بوده ان به اضافه نا، یعنی مخفف از ثقیله بوده، بعد چی شده؟ بعد با ضمیر جمع شده، بعد نون ان با نون اون نا ادغام شده، شده ان نا مثلا. منتها خودشون میگه ول احتماله وجه، هرچند ما کسی رو ندیدیم نیافتیم که چنین احتمالی بدهد، ولی برای این احتمال وجهی وجود دارد، یعنی میشه این رو قبول کرد بگیم ان نا بوده چی؟ ان نا. خدمتون عرض شود که بله، البته ایشون برای اون اونجایی که انا رو مرکب از ان و نام میگیره یه معیدم، یعنی یه مثالی هم بیان میکنه، میگه که وقتی که میخوان آیون به ان در ابتدای کلام نحوی، وقتی میخوان مثال بزنن برای انایی که در ابتدای کلام میاد، به همین آیات قرآن که اولش انا داره مثال میزنن، مثلا میخوان برای انه که جزء حروف مشبهتون بالفعل مثال بزنن، مثال میزنن انا انزلناه فی لیلة القدر. خب وقتی دارن مثال میزنن برای انه، بعد برای انه مثال میزنن به انا انزلنا، معلومه که تو انا انزلنا قائلن چی بوده؟ مسقله بوده دیگه. وقتی برای انه دارن به این آیه مثال میزنن معلوم میشه، یعنی میخواد بگه که همین روش نحویین که برای ان مثال میزنن به امثال این عبارت ها، خودش کاشف از اینه که از نگاه نحویین ان مرکب از مثقله به اضافه نا هست، نه مخففه. مخففش هم که گفتن من ندیدم کسی که همچین احتمالی رو بده، ولی خودشون میگن برای این یک احتمالی وجود داره. چند تا اشکال و جواب مطرح میکنن. حالا من امروز چون یه مدار زودتر میخوام برم و یه کلاسه تموم کنیم، میترسم اگر این رو بگیم به اون بحثای اصلی تر نرسیم، اجمالا سریع اشاره میکنم، خیلی وارد بحثش نمیشم. از جمله یعنی در واقع چون خودش میگه لحتمالهی وجهون، برای احتمال مخفف بودن ان در انا وجهی وجود دارد، اشکالات احتمالی این وجه رو خودش در قالب ان قلت قلتو بیان میکنه. میگه خب حالا ما که میگیم برای ان مخففه یه وجهی وجود داره، اگر یه کسی بگه که بله اینجا انا اگر مخفف، اگر مرکب از ان و نا باشد، اون موقع ما تو بحث ان مخففه گفتیم که خبر ان مخففه همراه با لام میاد، لام مفتوحه میاد، اون موقع باید اینجا در واقع خبر این هدیناها با چی میومد؟ مثلا با لام میومد، با لام مفتوحه. یا مثلا بله، یا تو اون آیه دوم مثلا انا خلقنا الانسان، خلقنا که خبر بود باید میشد انا لخلقنا، چون ان مخففه خبرش مقرونه به لامه، لازم هم داره لام رو، یعنی خففت ان فقل العمل و تلزم اللام اذا ما تهملو، یعنی اگر مهمل شود و مخفف شود تلزم اللام، یعنی باید حتما لام، لام مفتوحه بر خبرش داخل بشه. بعد خب اشکال میشه دیگه، میگن اگر این ان مخففه باشه که باید اون میشد لا لهدیناه، یا تو آیه قبل میشد لخلقنا. همین که لام نیامده کاشف از این است که این ان مخففه نیست. یه اشکال این چنینی. ایشون در جواب فرمودن که بله، ما در جواب میگیم که ان الجواب و ربما استغنا عنها ان بدا ما ناطق اراده معتمدا، یعنی به یه شعر بعدی الفیه اشاره میکنن و میگن که بله در همونجا گفته که اگر مراد، چون اون لام که میاد لامیه که در واقع فارغ ان نافیه از ان مخفف است، یعنی اون لام که میاد نشون میده که این ان مخفف است و ان نافیه نیست. بعد آقایون میگن که خب این لام لازمه بیاد که این فرق رو بین ان مخفف که معنای تاکید داره و معنای اثباتیه با ان نافیه که معنای نفیه، این فرق رو ایجاد کنه، بفهمیم از اون لامه که این ان نافیه نیست اشتباهی معنا رو منفی نگیریم. بعد حالا ایشون میگه که جوابی که میده استناد به باز یکی از ابیات الفیه است، میگه که خب تو همون جام داشتیم، ما اگر به یه قرینه‌ای قصد متکلم را بدانیم و بدانیم که متکلم از اون ان اراده تأکید کرده و اراده نفی نکرده، دیگه اونجا لازم نیست که لام رو بیاریم. حرف درستی هم هست، اگر ما بدانیم قرینه داشته باشیم قصد متکلم رو بدونیم، بدونیم که بله، بدونیم که آخه اون که ناک مبنیه، چجوری میشه فهمید اون ضمیر منصوبی از ضمیر نائب از مرفوعی هم میتونه باشه، حالا تو ترکیبش یه نکته رو عرض میکنم خدمتتون عرض شود که پس همین که اینجا ما اراده، یعنی میدانیم که اراده معنای نفی نشده نمیخواد بگه که هدایت نکردیم ما انسان را مثلا به صراط یا راه رو به اون نشون ندادیم، نمیخواد اینو بفرماد، که میخواد بفرماد که ما راه رو نشون دادیم. پس چون قرینه وجود داره بر این که اراده معنای نفی نشده، پس دیگه میدانیم که اینجا ان در مقام چیه؟ در مقام تأکیده و معنا اثباتیه، دیگه لام فارغه نیاز نیست. پس این اشکال شما که اگر ان مخففه بگیریم لازم لام فارغه بیاد، چون نیامده پس ان مخففه نیست، رد میشه. همینجوری یکی دو تا اشکال اینجوری ان قلت و قلت هم میگه، حالا دیگه بقیه رو خودتون ملاحظه میکنید. مثلا یه اشکال هم اینه که میگن که خب اگر خبر ان مخففه غیر ناسخ باشه، در واقع بله، اگر عضوهم ناسخ نباشه بعد ان مخففه غالبا واقع نمیشه، یعنی اگر ما اینجا ان رو نافیه، ان رو مخففه گرفتیم، خبرش نمیتونه غیر ناسخ باشه، یعنی غالبا خبرش ناسخه. الان اینجا خبرش غیر ناسخه، یعنی مثلا فعل کانه و جز افعال نواسخ هست خبر ان مخففه، ولی اینجا الان خبرش مثلا خلقنا یا هدیناه و اینا جزء افعال غیر ناسخن، در حالی که اگر فعل خبر ان غیر ناسخ باشه غالبا بعد ان مخففه نمیاد، حالا اومده. اینو چجوری بگیم؟ اینم باز یه جوابی داده ایشون، میگه اگر یه همچین اشکالی بشه، بله قلتو مجیء الفعل الذی لم یکن ناسخن بعد المخففه قلیلون اذا لم یفصل بینهما شیئون، بله علا وجهن دخلت ان علی الفعل و فی الآیه دخلت هی علی. بله میگه که اینی که ما میگیم به صورت قالبی بعد ان مخففه غیر ناسخ نمیاد، بعد الان اینجا دیدیم بعد ان مخففه غیر ناسخ آمده، شما میخواید این رو اشکال کنید. ما جواب میدیم به این که بله اینی که آقایون میگن بعد ان مخففه غیر ناسخ نمیاد، یعنی مستقیم غیر ناسخ نمیاد، بلا فاصله غیر ناسخ نمیاد، اما با فاصله غیر ناسخ اومدن معنی نداره. الان اینجا هم چون نا که اسم ان مخفف است، بین ان و اون فعل غیر ناسخ که خبرشه فاصله انداخته، این اشکالی نداره. بله اگر مثلا ان مخففه قرار بود بیاد بلا فاصله بعد ان مخففه یه فعل میخواست بیاد، باید اون فعل، یعنی غالبا اون فعل غیر فعل چی بود؟ فعل ناسخ بود، نه فعل غیر ناسخ. فعل غیر ناسخ بلا فاصله بعد ان مخففه نمیاد، اینجا که با فاصله اومده و این که اشکال نداره، این اشکال هم اینطور جواب میده. برصورت ایشون در واقع ظاهرا این رو میپذیرن که میشه که ما این رو ان مخففه هم بگیریم و یه همچین اشکالاتی اگر وارد بشه به مخففه بودن این میشه برطرف کرد. مثلا یه اشکالی هم گفتن، حالا من نمیدونم ایشون مطرح کرده یا نه، بعضا اشکال معنایی هم کردن، گفتن که مثلا خداوند اینجا در مقام تأکید بوده و تأکید اقتضا میکند که مشدد باشد تا مخفف. بالاخره انا وقتی میگه انا هدیناه السبیل، این بار تأکیدیش نسبت به این که ما اون ان رو مخفف بگیریم خب قطعا بیشتره و این با مراد خداوند سازگارتره. یه همچین حرفایی هم زدن برای نفی مخفف بودن ان. برصورت حالا دیگه بحث تفسیری ما نمیخوایم بکنیم، آخر کار ما به چه نتیجه ای میخوایم در این آیه برسیم. برصورت اگر ان نبگیریم، عرض کردیم که حتما یه نون حذف شده، و اگر و با کلام نحویین که همچین آیاتی رو برای ان مشدده مثال میزنن مطابق در میاد، یعنی به نظر میرسه نحویین هم مشدده این رو مرکب و مشدد در نظر گرفتن ثقیله. و البته برخی هم مثل آیت الله علی دوستم معتقدن که برای مخفف بودنش هم یه وجهی میشه در نظر گرفت. خب خدمتتون عرض شد که اما نکته مهم در مورد اون فعل هدیناهو هست. ببینید ما در فعل هدیناهو، خب حالا آقا نوشتن هدیناهو، اون هو در واقع مفعول اولش به اصطلاح و از سبیله مفعول دوم. در مورد این که اصلا فعل هدا یک مفعولیه یا دو مفعولی، این رو که کتاب لغت مرجع هست، منتها آقایون معتقدن که فعل هدا هم متعدی به نفس استعمال شده و هم متعدی با حرف جر. البته وقتی میگیم متعدی با حرف جر، منظور تعدیه عامه. به اصطلاح ما، یعنی ما معتقدیم که اون دومی دیگه مفعول نیست. ببینید یعنی مثلا فرض کنید در استعمال وقتی گفته میشه، حالا مثال‌های قرآنی ما ظاهراً داریم، ایشون هم چند تا آورده، مثلا وقتی گفته میشه مثلا آیه قرآن داریم که قل هل من شرکائهم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق. توی آیه یهدی هم با الا به کار رفته، یهدی الی الحق، و دوباره در ادامهش داره قل الله یهدی للحق، یعنی یهدی با لام هم به کار رفته. خب ما میگیم اگر ماده هدا با الا و لام به کار بره، آقایون به طور کلی به اون میگن مفعول با واسطه. اینو دیگه جلسات قبل هم عرض کردیم که نحویین و بالاخره همین آقایون به سنت نحویین معتقدن که مثلا وقتی گفته میشه مثل همین آیه یهدی الالحق، اون الالحق جار و مجرور مفعول با واسطه برای یهدی، که البته ما مطابق مبنای خودمون این رو نمیپذیریم، چون ما معتقدیم که اون الا و لام که ماده حدا باش متعدی میشه هیچ کدوم معنای تعدیه خاص نداره، هرچند در مورد لام برخی معنای تعدیه خاص قائل شدن، ولی در مورد الا دیگه معنای تعدیه خاص به این معنا که بیاد و فعل لازم رو متعدی کنه یا فعل یک مفعولی رو متعدی به مفعول دوم کنه ما نداریم. ما که در مورد لامش هم خیلی قائل به تعدیه خاص نیستیم، چون معنای تعدیه رو در واقع ابن مالک و برخی در مورد لام قائلن. اون حرف جری که متفق القولند نحویین بر این که تعدیه میکند به معنای خاص تعدیه، معنای خاص تعدیه یعنی چه کار میکنه؟ یعنی مجرورش حقیقتا مفعول بهه. اگر این طور باشه این فقط اختصاص به با داره، با تعدیه، مثل ذهب الله و بنوره هم که واقعا اون نور مفعول ذهب است و ذهبه لازم متعدی شده. منتها آقایون کلن یه چیزی قائلن به نام مفعول با واسطه که حقیقی خیلی دارم اون رو دایرهش رو محدود میکنم. ما مفعول با واسطه رو یک مفعول میدونیم که واسطش هم حرف با تعدیه است، اسم اون بارم میزنیم با تعدیه خاص. بقیه یه حروف جاره اصلی که با مجروراتشون به کار میرن اون رو ما میگیم بله اون حرف جر فعل را متعدی میکند، ولی به معنی العام. یعنی چی؟ یعنی معنای اون فعل به واسطه این حرف جر تجاوز میکنه و تعدی داده میشه به مجرور میرسه، یعنی اون الا واسطه میشه برای انتقال معنای اون فعل مثلا به اون مجرور، که همینم میشه عبارت اون اخرای چی؟ تعلق و اینکه جار و مجرور نیاز به متعلق دارن. خب منتها حالا قدما اینجوری نمیگن، خود نحویین اینجوری نمیگن، معتقدن که کلن هر جا هر فعلی با حرف جر اصلی، یعنی حرف جری که افاده معنا میکنه هر معنایی به کار بره، اون جار و مجرور اصلا میگن مفعول با واسطه، اون مجرور رو مفعول با واسطه میگیرن. به این اعتبار اگر ما بخوایم در نظر بگیریم اینجا از سبیل میتونه مفعول دوم باشه، چون هدا رو میگن دو مفعولیه به مفعول دوم، مفعول اولش رو که مستقیم میگیره به مفعول دومش هم مستقیم متعدی میشه، هم با واسطه الا متعدی میشه، هم با واسطه لام. الان تعبیر اونا رو داریم عرض میکنیم، هدا به مفعول دومش هم مستقیم متعدی میشه، مثل اینجا که الان ما هدیناه و سبیل رو از سبیل رو چی گرفتیم؟ مفعول دوم هدینا گرفت. یا تو اون اهدن از صراط المستقیم برخی از صراط رو چی میگیرن؟ مفعول دوم اهدنا میگیرن، چون اونجا نا مفعول اولشه. تو امثال این آیاتی هم که مثلا الالحق و اینها داره اینجا هم میگن فعل یهدی با الا متعدی شده به اون حق، این هم باز دوباره مفعول با واسطه میگیرن، یهدی رو میگن با الا متعدی شده یا با لا متعدی شده. ما معتقدیم اونجایی که ماده هدایت با الا و لام به کار میره و الا میاد در کلام، ما به اون نمیگیم مفعول با واسطه، ما به اون میگیم چی؟ جار و مجرور، و معتقدیم اصلا مجرورش هم محل اعرابی نداره و البته نیاز به متعلق داره، متعلقش همون فعل یهدی. مثلا وقتی میگه من یهدی الالحق، الالحق جار و مجرور متعلق به یهدی، یعنی الا معنای یهدی رو به حق انتقال میده. این اون چیزیست که ما میگیم. در مورد لام هم همینطور که ما لام رو هم تعدیه خاص نمیدانیم و میگیم اونجا لام مثلا لام اختصاصه و یا حالا معنای دیگه لام، بر صورت جار و مجرور ترکیب میکنیم. در مورد انا هدیناه السبیل خب حالا آقایون اینطور میگن، میگن که پس هدیناهو میگن هدیناهو دو مفعولیه، این مفعول اولش میشه و این مفعول دوم. اونطور تو توضیحش میگن که اینجا خدمتتون عرض شود که وقتی بالاخره هدا بدون حرف جر به مفعول دومش متعدی میشه، من دارم به اصطلاح اونها صحبت میکنم، بعدن در مورد نظر خودمونم نکته رو عرض میکنم. اینا میگن که وقتی ما هدینا فعل هدا بدون واسطه به مفعول دوم متعدی بشه، اینجا به معنای چیه؟ این به معنای در واقع معنا تغییر میکنه و این به معنای هدیناه السبیل یعنی عرفناه و من عرفم میگیرن اگر اشتباه نکنم، یعنی ما راه رو چکار کردیم؟ به اون نشان دادیم. بله، مثلا وقتی گفته میشه هدیتهو الطریقه، هدایت کردم او را، بعدش هم الطریقه مفعول دوم رو بدون حرف جر میارن، یعنی عرفتهو، یعنی نشان دادم طریق را به او، این میشه متعدی به دو مفعول، بعضی اینطور گفتن. اما وقتی که با الا متعدی میشه، اون موقع به معنای چی میشه؟ به معنای خدمتتون عرض شود که بل ارشدتهو الیها، اگر با الا و لام، اگر بدون واسطه باشه مثل اینجا به معنای عرفه است، اگر با الا و لام به کار بره مثلا الاسویل اگر بود یا لسویل بود یعنی ارشاد، یعنی یکیش در واقع میشه ارائه طریق و دیگری میشه ایصال للمطلوب. اونجایی که بدون لام و الا به کار میره مثل اینجاها، اینجا میشه ارائه طریق، میگه من چیکار کردم؟ انا هدیناه السبیل، یعنی انا عرفناه السبیل، یعنی ما راه رو به او به انسان نشان دادیم، ما راه را به انسان نشان دادیم عرفه. ولی اگر مثلا با الا بود یعنی ما به سوی آن راه هدایت کردیم او رو، یعنی انگار چیه؟ ایصال به مطلوبه. و مثلا اینو به معنای ارائه طریق معنا میکنن و یه قرینه هم میارن، میگن خب این ارائه طریق دیگه، چون که دستشو نگرفته که وصله به مطلوب کنه، چون در ادامه آیه میگه اما شاکرن و اما کفورا، خود امرم یه قرینه است، یعنی ما راه رو نشون دادیم ایصال به مطلوب، یعنی ما گرفتیم بردیم رسوندیمش، وقتی رسوندیم دیگه شاکر کفور معنا نداره. خود همین ادامه آیه رو قرینه گرفتن برای اینکه مراد از هدیناه السبیل یعنی ما راه رو به اون نشون دادیم، ارائه طریق، گفتیم این راه. خب حالا خواستی شاکر باش، خواستی با لام هم همون مثل الهه، فرق نمی کنه. اونم همین مطابق این قول برخی از لغویون به معنی ارشد است، یعنی هدایت کردم، ارشادش کردم، به معنی همون هدایت کردن دیگه، ارشد توهو. خب حالا اختلافات دیگری همین لابلا وجود داره، حرفای مختلفی زدن، مثلا بعضی گفتن خب همین که شما میگید، که دقت کنید به این سخن، گفتن همین که شما میگید هدیناهو وقتی بدون حرف جر الا و لام به کار بره به معنای عرفه است، خب این میشه باب تضمین، یعنی شما هدینا یک مفعولیه، هدا یک مفعولیه، شما الان اومدید اینجا چکارش کردی؟ دو مفعولیش کردی. چرا دو مفعولیش کردی؟ چون که از باب تضمین استفاده کردی، یعنی میگید این ماده هدا متضمن معنای ماده عرفه است، در نتیجه مثل عرفه استعمال میشه. بله؟ یعنی امنا هدینا و سبیل انگار این دویه امنا عرفنا و سبیل به هدایه، ما شناسان دیم راه را به واسطه هدایت کردن ما. بله؟ به هدایت ما مثلا. پس اینجوری باشه که دیگه با دو مفعولی نمیشه که، یعنی مفعول دومش از باب تضمینه، پس ما نمیتونیم بگیم هدا دو مفعولیه، یعنی یه موقع ما داریم ادعا بکنیم هدا دو مفعولیه، یه موقع میگیم که هدا یک مفعول داره، تو این استعمال چون متضمن معنای یک فعل دیگری شده
متعدی به مفعول دوم شده. چرا؟ چون اون فعل دیگر دو مفعولی بوده. باب تضمین اینه دیگه، یه فعلی جای یه فعل دیگه میشینه، متضمن معنای اون فعل، در این حال در واقع اون فعل آره اون فعل دومی که فعل موجوده در کلام ما متضمن معنای اوست، هر ویژگی که او داره این هم همون رو خواهد داشت. وقتی میگیم هدا متضمنه مثلا عرفه است، چون عرفه دو مفعولیه، این هدا هم که دو مفعولیه. اصلا تضمین یکی از راه‌هایی است که ما فعل لازم رو متعدی میکنیم، فعل یک مفعولی رو باش دو مفعولی میکنیم. یکی از ابزار تعدیه مثل با که تعدیه میکنه، یکی هم تضمینه. تو خود مغنی باب رابع مراجعه فرمایی، تضمین به عنوان یکی از چیزهایی که فعل لازم رو متعدی میکنه یا فعل متعدی، اونی که فعل لازم رو متعدی میکنه، فعل متعدی به مفعول هم دو مفعولی میکنه دیگه. خب بعضی هم خواستن زیر بار این حرف نرن که این دو مفعول داره و به هر دو مفعولش با بدون واسطه متعدی میشه، رفتن سراغ باب چی؟ تضمین. و استنادم کردن به حرف، به همین حرف لغویین که میگن هدا به معنی عرفه است. میگن خب دیدین خدا چرا نفرموده انا عرفناه السبیل، فرموده هدینا، پس یه غرضی داشته دیگه، میخواسته اون معنای در واقع شناساندن بالهدایه تحققش در این آیه تبیین بشه. خب ما حالا حرفمون چیه؟ ما هم یه حرف اینجا داریم، ما معتقدیم که در واقع اینجا حالا هدینا رو دو مفعولی نگیریم و اونایی که میگن دو مفعولی حالا احتمالاً از باب تضمین دارن میگن دو مفعولی، که خب واقعاً دو مفعولی نیست. ببینید اگر اثبات بشه واقعا دو مفعولیه، بدون این که ما بریم سراغ باب تضمین و بگیم هدا به معنی عرفه سلمنا، ما میپذیریم اونو، مفعول دوم میگیریم، همه چی حل میشه. ولی ما وقتی میخواییم الان هدا رو معنای همون هدایت کردن معنا کنیم، واقعا از سبیل مفعول دومش نمیشه. خود به خود ما میبینیم داره با یه حرف جردی معنا میشه. شما هدا رو به معنی نشان دادن راه نگیرید، به معنی هدایت کردن بگیرید. همان ما هدایت کردیم انسان را، سبیل را، به سوی سبیل. خب ممکنه شما بگید که این که ما تو فارسی نمیگیم سبیل را، به خاطر اینکه این تو ترجمه فارسی دچار مشکل میشه، چه ربطی به نقش عربی داره؟ من حرفم اینه، وقتی ما اینو تو ترجمه فارسی که شما نمیتونید بگید که هدایت میکنید ما انسان را، سبیل را، چی میگید؟ بگید ما هدایت میکنیم انسان را به سوی راه راست، مثلا به سوی سبیل. خب به سوی که میگید تو عربی اون به سوی یعنی چی؟ یعنی الا. خب اتفاقا هدا با الا متعدی به کار رفته. اگر هدا با الا به کار نمیرفت، اون موقع ما تو ترجمه فارسی که میگفتیم هدایت کردیم ما انسان را به سوی سبیل، میگفتیم اون به سویه که تو ترجمه فارسی اومده به خاطر نارسایی زبانه. یعنی ما وقتی میخوام اون زبان رو به این زبان تبدیلش کنیم، بالاخره تو ترجمه ما مدلی نداریم تو فارسی بگیم هدایت کردیم ما انسان را، سبیل را. ما تو فارسی میگیم به سبیل، به سوی راه. ولی وقتی میگیم به سوی راه، بعد میبینیم خود این هدا با اله هم به کار رفته، خود اون اله اینجا هست شده ولی معناش موجوده در کلام و با اون معنا عبارتم معنادار هست. خب ما یه عنوانی داریم به نام چی؟ منصوب به نزع حافظ. ما میگیم این فعل هدا با اله به کار میره، معنای اله هم در این عبارت ملحوظ است. در نتیجه هدا همون معنای هدایت رو داره و از سبیل منصوب به نزع حافظه، یعنی بوده انا هدینا و ال از سبیل. و این هدایتش هم لزومن دیگه این که بگیم چه نوع هدایتیه باید با قرینه تشخیص بدیم. خب اینجوری دیگه نمیتونیم کلی بگیم اگر با الا اومد به معنا الا لام اومد به معنا ارشده است، اگر بدون الا لام اومد به معنای عرفه است. اینجوری دیگه نمیگیم. این چه نوع هدایتیه؟ هدایت به نحو ارائه طریقه یا هدایت به نحو ایصال الی المطلوب؟ میگه ببین قرینه رو تو آیه پیدا کن، چون در ادامه داره میگه ما شاکرن و اما کفورا، این قرینه میشه برای اینکه این هدایت ارائه طریقه. ما از اون قرینه میفهمیم هدایت ارائه طریقه. لذا همین تمایل دارم عرض کردم اینکه میگم تمایل دارم و قطعی نمیگم، چون واقعا باید کتب لغت رو بررسی کرد، استعمالات رو بررسی کرد، ما یقین کنیم به اینکه آیا هدا واقعا دو مفعولیه یا از باب تضمین معنای عرفه دو مفعولیه. اگر واقعا دو مفعولی باشه اون موقع ما از سبیل و مفعول دوم میگیم، مشکلی نداریم. اما اگر دو مفعولی نباشه، از باب تضمین باشه، اون موقع یا ما باید بگیم این هدینا یک مفعولی بوده چون متضمن عرفه است، دو مفعولی شده، بعد اون موقع عرفه معنا کنیم. خب حالا ما نمیریم سراغ این، ما میگیم وقتی اینجا میشه هدینا از سبیل رو منصوب به نزع خافض بگیریم و بگیم هدینا هو ال سبیل بوده، تو استعمال و لغت هم هدا با الا به کار میده، خب به همه شرایط برای تحقق منصوب به نزع خافض وجود داره. برای تحقق منصوب به نزع خافض اولا اون حرف جری که مدعی حسبش هستیم باید در استعمالش در کلام اثبات شده باشه با همون فعلی که ما قبل آمده، که این اثبات شده در کتاب لغت، همه گفتن هدا با الا به کار رفته، در قرآن نمونه استعمالی هم داریم، همین الان هست که یهدی الی حق داریم، اهدنا الی صراط السبیل داریم، اینا الا به کار رفته. و وقتی به کار رفته، حالا وقتی گاهی با حرف الا به کار میده گاهی بدون حرف الا، اون که بدون حرف الا به کار رفته اگر معنای الا ملحوظ باشه و صحیح باشه میتونیم اون مجرور رو منصوب کنیم بنابر منصوب به نزع خافض. مثلا اینجا میشه منصوب به نزع خافض گرفت و به نظرم این شاید اولویت هم داشته باشه. خب یکی دو تا نکته باقی مونده که اگر اون شاکرن رو ما حال میگیریم، حال از چی میگیریم؟ اینا اجمالش رو هم یه اشاره کنم، تفصیل معنایش رو جلسه بعد بگیم. خب بیشتر میگن حال از هوه، خب هم که به انسان برمیگرده، یعنی ما انسان رو هدایت کردیم و اون انسان این چنین حالی دارد، شاکر است یا کفور است. خب سوال به وجود میاد، اون موقع که ما انسان رو هدایت کردیم، یعنی راه رو بهش نشون دادیم، اون موقع که حال انسان شکر و کفر که نبوده، این علل قاعده بعدن نسبت به اون هدایت ما یا شکر می‌ورزه یا کفر. شکر و کفرش هم حالا معانی مختلفی داره، مثلا اگر شکر و کفر عملی باشه که خب اون لحظه که ما راه رو نشون دادیم که معلوم نیست که این شکر شاکره یا کفوره، باید بگذره تا به ما ببینیم بالاخره در آینده این مسیر، همین مسیر رو که ما نشون دادیم رو طی می‌کنه یا غیر این مسیر رو. همین مسیر رو اگه رفت میگیم شاکری، غیرش رو رفت میگیم کفور. خب اینجوری باشه میده سراغ حال چی؟ مقدره. یعنی باید بریم سراغ حال مقدره و میدانید حال مقدره خلاف اصله، چون اصل در حال حال مقارنه است و اینجا حال مقارنه نیست. این یه نکته که باید در موردش بحث بکنیم دقیق تر. و نکته بعدی این که برخی گفتن شاکرن حال از سبیل است، که اگر حال از سبیل بگیریم اون موقع مجاز لازم میاد، چون سبیل که شاکر نمیشه، که راه که شاکر نیست که. بس اگر ما داریم میگیم شاکرن رو داریم اسناد میدیم به سبیل و میگیم حال بر سبیل، مجازه، چون راه که شاکر نیست، راه رو شاکر است. حالا به اعتبار اینکه اون راه رونده در راه میرود، به این اعتبار مثلا ما به این علاقه به اون وصف شاکر رو برای خود راه قرار دادیم. مثل اینکه میگیم شاید مثلا مجاز عقلی بشه به یک اعتبار، حالا با یکم تردید، چون مجاز عقلی عمدتا اسنادش اسناد صناعتیه، ولی اینجا حالا اسناد صناعتی وجود نداره، حاله برای ذوالحال. اینو من باید کتاب لغت رو ببینم ببینم اینجا هم میگن مجاز لغوی چیز مجاز عقلی یا نه. مجاز عقلی مجاز در اسناده، یعنی مثلا ما تو قرآن داریم تجر الانهار، رودها جریان پیدا میکنه، خب رود که جریان پیدا نمیکنه، که آبه که در رود جریان پیدا میکنه، انهار به اون بستر جریان اون آبها میگن، نه به خود اون آبها، که منتها چون اون آبها تو این بستر حرکت میکنن، ما به جای اینکه تجری رو به ما نسبت بدیم، تجری رو به مکان ما نسبت بدیم، میگن به علاقه مکانیه مجاز عقلیه، مجاز در اسناد اتفاق افتاده. حالا اینجا هم البته اون اسنادش واقعا مسندون الیه، ولی اینجا اسنادش اسناد صناعتی به معنی مسند و مسندون الیه نیست، ولی شاید بشه گفت اینم به نوعی مجاز عقلی است. یعنی شاکرن الان اینجا داره اسناد داده میشه به سبیل. به چه معنا؟ به این معنا که ما حال برای سبیل داریم میگیریم، اما در این حال، حال برای کیه؟ برای کسی که در سبیله، در راهه. پس ما باز به علاقه مکانیه میتونیم چکار کنیم؟ بگیم اینجا مجاز عقلی اتفاق افتاده. به هر صورت این مجازم که فرع بر حقیقته، اینم به این نحو میشه. البته غلط نیست، یه جایی اصلا خود مجاز عین بلاغت و فصاحته. اینکه حالا ما یه جا گفتیم این مجاز است، یعنی مفهومش این نیست که پس دیگه این آره غلطه و مثلا این غیر فصیحه و امثالون. ولی به هر صورت خب حقیقت اصل حقیقت است و مجاز فرعه، ولو اینکه ممکنه در واقع مطابق فصاحت و بلاغت باشه. و یه قولی هم ایشون اضافه کرده که حالا شما در موردش تأمل بفرمایید. گفته شاکرن خبر برای یکونو محذوف، بعد کل اون جمله حال برای انسان، نگفته شاکرن خودش حال برای انسان، گفته شاکرن. چرا شاکرن خودش حال نگرفته؟ به اعتبار همون بحث در واقع حال مقارنه و مقدره. اینو میگیره خبر برای یکون، میگه بوده انا هده انا حسابی، اما یکون و اون انسان شاکرن و اما یکون و کفورا. بعد کلا اون جمله یکون و شاکرن رو در موضع نصب حال برای اون انسان میگیره. این سه احتمال. پس حالا در مورد این احتمالات یه تأملی بفرمایید، انشاءالله جلسه بعد یه قدری در موردش توضیح بدیم. عذرخواهی میکنم امروز یه قدری من زودتر برم، دیگه دوتا کلاس رو سرهم کردیم، یک کلاس یک ساعت هم شد. و صلی الله علی محمد.